خدا با ماست، خدا دستهای قدرت خود را در این کشور، در این جامعه، در میان این ملت فعال کرده است. خود این شهادت بزرگ هم، این که حالا مربوط به تشییع بود، خود این شهادت هم یکی از آیات قدرت الهی است. رسوایی دولت آمریکا، دولت بی آبروی آمریکا، رسوایی این دولت رو رقم زد. اینها کسی را که سرشناسترین و قویترین فرمانده مبارزه با تروریسم بود، شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه، قویترین فرمانده مبارزه با تروریسم در این منطقه است، به همین عنوان هم شناخته شده است. کدام فرمانده دیگر قدرت داشت، می توانست کارهایی را که او انجام داد انجام بدهد، به یک منطقه ای که در محاصره 360 درجهی دشمن است، شهید سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه می شود، در محاصره کامل دشمن. جوانهای خوبی در آن منطقه هستند که دست تنهان، فرماندهی ندارند، چشمشون که به حاج قاسم سلیمانی میفته جان پیدا میکنن، روحیه پیدا میکنن، انگیزه پیدا میکنن، محاصره رو از بین میبرن و دشمن رو متواری میکنن و فراری میکنن.
عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه سرباز وطن رو میشنوید. موضوع این برنامه تحولات منطقه بعد از شهادت سردار سلیمانی هست. در خدمت جناب آقای دکتر سعدالله زارعی هستیم، کارشناس مسائل غرب آسیا، و با ایشون گفتگو میکنیم. وارد تبعات و پیامدهای شهادت حاج قاسم و همرزماشون بشیم. آقای دکتر، یه بخشی از اون خب سرمایه نمادینی بود که تولید شد، غالبا از طرف ملت‌ها صورت گرفت، یعنی ملت ایران، ملت عراق و در سایر کشورها اون تشییع و بدرقه باشکوهی که رخ داد، و یه بخشی هم سرمایه عملی بود که عملا از طرف حاکمیت یا نظام سیاسی در منطقه باید رخ میداد، که شاید بارزترین نمونه اون مصوبه پارلمان عراق و از طرف دیگه پاسخ موشکی ایران به اقدام آمریکایی ها بود. ترکیب اینها چه موازنه ای رو از طرف جبهه مقاومت در صورت برنگی تحولات منطقه به وجود آورده؟
اون چی که ما میتونیم از این مثلا یک ماه اخیر، از زمانی که موقعیت هشت شعبی در القائم مورد حمله قرار گرفت تا امروز، میتونیم جمع‌بندی کنیم، اینه که خب این درگیری بین ما و آمریکا جدیه. درسته که پرشدت نیست ولی مستمر هست. این که ما نقاطی رو در درگیری میبینیم که در یه فاصله زمانی کم 4 مورد، 3 مورد، 4 مورد، 5 مورد تکرار شده در یه مقطع یک ماهه، این نشوندنده این است که ما در موقعیت یک درگیری متوسط قرار داریم. قبلا ما در موقعیت عدم درگیری بودیم، بنابراین باید احتمال بدیم که تا اطلاع ثانوی، که بعضی ها میگن اطلاع ثانویش انتخابات آمریکاست، بعضی ها میگن نه، تا اطلاع ثانویش ممکنه چند سال طول میکشه. نمیدونیم واقعا این تا اطلاع ثانویش دقیقا کی هست، ولی میدونیم ما در انتهای ماجرا نیستیم. الان در اوائل یا اواسط ماجرا هستیم. این اگر این یه خطی رو ما ترسیم بکنیم، بگیم اینجا نقطه آ نقطه آغازینه، میاد میرسه به نقطه مثلا سی، ما الان تو نقطه های ابتدایی یا میانی این فاصله بین آ و به اصطلاح سی هستیم. لذا باید منتظر رخدادهای بعدی باشیم. احتمال داره آمریکایی‌ها علیه ایران کاری انجام بدن.
این نکته خیلی مهمیه جناب زارعی، این که آیا ما ترور سردار سلیمانی رو فقط یک نقطه در نظر بگیریم که امتدادی نخواهد داشت، یا اینکه یک قطعه ای از یک پازل تهاجمی در سیاست خارجی آمریکا در نظر بگیریم که ممکنه شروع کننده اقدامات سخت‌تر بعدی باشه و شاید ترور فیزیکی رهبران مقاومت رو در دستور کار قرار بدن. آیا این سناریو محتملی هست؟
بله، ببینید، ما بر اساس اون چی که تا الان اتفاق افتاده یه وضعیت در واقع تکرار شونده رو شاهد بودیم. یعنی آمریکایی‌ها برخلاف گذشته آمدن 30 نفر از هشت شعبی رو به شهادت رسوندن، هشت شعبی عراقی رو تو خاک عراق زدن. خب بعد ماجرای سفارت پیش اومد و 80 نفر در ماجرای سفارت زخمی شدن، در حالی که آمریکایی‌ها مقصر بودن. 80 نفر از مردم عراق که بخش زیادش هم بچهای هشت شعبی بودن اونجا مجروح شدن. بعد ماجرای شهادت سردار سلیمانی پیش آمد. بعد دو مرتبه یه ماجرای دیگه پیش آمد که در همون منطقه الانبار یه چیز حدود 5-6 نفر دیگه شهید شدن. و ادبیات آمریکایی‌ها هم ادبیاتی است که اگرچه صحبت از مذاکره میکنه اما در این حال خالی از تهدید هم نیست. بنابراین ما نباید فکر کنیم که ترور سردار بزرگوار شهید حاج قاسم سلیمانی نقطه آخر این نزاع است. نه، ما در وضعیت ابتدایی یا میانی این منازعه قرار داریم. البته ما وارد منازعه شدیم که در نهایت آسیب ما کمتر از آسیب آمریکایی‌ها هست، چون ما در اینجا هزینه میپردازیم، در سر جای خودمون هستیم. آمریکا هزینه میده، در اینی که هزینه میده ناگزیر میشه از منطقه ما بره. مسلما آمریکایی‌ها طی یک سال آینده و کمتر از یک سال آینده مسلما از دو کشور سوریه و عراق خواهند رفت. ما الان اینو میتونیم با قاطعیت بگیم که حضور نظامی آمریکا در عراق و سوریه به کمتر از یک سال میرسه. خب این هزینه خیلی هزینه سنگینی است برای آمریکایی‌ها. ما وضعیمون چی است؟ وضع ما این است که منطقه ماست. من عرض کردم دو تا استراتژی بود: استراتژی بومی مبتنی بر مقاومت، استراتژی خارجی مبتنی بر سلطه. خب اینا وضعیت‌های در واقع متفاوتی رو در نهایت ایجاد می‌کنه.
بسیار خب، این نکته مهمی وجود داره. دو تا از استراتژی‌ها رو شما اشاره کردید، استراتژی بومی و مقاومت که مبتنی بر ساخت درونی هست، مقتضیات داخلی هست، و اون ساختی که مبتنی بر سلطه خارجی است. و در سطح کلی‌تر دو جبهه ترسیم میشه: جبهه‌ای که بالاخره متعارف هست، جبهه مقاومت، و جبهه‌ای که با محوریت آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و سعودی‌ها هست. خارج از این دو جبهه یک جبهه سوم، یا به تعبیر دقیق‌تر یک خرده جبهه‌ای وجود داره از بازیگران میانجی یا میانجیگر، یا دست کم کسایی که دوست دارن میانجی باشن. و معمولاً اینا در شرایطی که سطح تنش بالا میره، به خصوص در اتفاقاتی که دو هفته اخیر که به بی‌سابقه‌ترین وضع خودش رسید تنش‌ها، اینها بازیگریشون پژواک بیشتری پیدا میکنه. بازیگر سنتی اون عمان بود که به نظر میرسه با فوت پادشاه اونها دچار تحولاتی میشه، اما به نظر میرسه که کشورهای مثل قطر دارن نقش ایفا میکنن. مشخصاً سوال من این هست که سفر امیر قطر، که سفر در نوع خودش کم سابقه ای بود به ایران، حاوی چه پیام‌هایی است، چه تحلیل‌ها و چه برآوردی میشه از این سفر کرد، و این سفر چه تبعات احتمالی رو بر تحولات منطقه در پی خواهد داشت؟
ببینید، میانجیگر یه مفهومی داره، واسطه رد و بدل شدن نامه و پیام یه مفهوم دیگه داره. میانجیگر قدرتی هست که میتونه یه منازعه رو کاهش بده، حل کنه. در یه وضعیت و موقعیتی قرار داره که طرفین منازعه ناگزیرن اون رو به حساب بیارن، به فرمولو عمل کنن. این میشه میانجیگر.
آیا ما الان کشوری رو داریم که همچین مختصاتی رو داشته باشه؟ مثلا کشوری مثل ژاپن آیا میتونست یه همچین ویژگی‌هایی رو داشته باشه؟
نه، یا توضیح میدم چرا نه. میانجیگر مفهومش اینه، میانجیگر این نیست که بیاد یه نامه ببره نامه بیاره. میانجیگر میاد دست میذاره رو سینه دو طرف منازعه، به عقب هل میده، عناصر دخیل رو دور میکنه، عناصری که کمک میدن به هر طرف منازعه، عقلانی میکنه صحنه درگیری را، بعد مینشونه پای میز مذاکره. طرفین رو متعهد، طرفینی که خودشون رو در یه وضعیت متوازنی یافتن با حذف اون عناصری که تشدید کننده یه صحنه درگیری هستن، اینا رو می‌نشونه به یه توافق میرسونه و اون توافق میشه مبنای عمل بعدی این دو واحد منازع. این وضعیت میانجیه که نمونه هاش هم به هر حال بوده در تاریخ و در منازعات داخل اروپا، خارج از اروپا، اون کنفرانس های بزرگی که برگزار شده معروفن، کنفرانس مثلا یالتا برگزار شد، کنفرانس ورسای مثلا برگزار شد. بنابراین میانجیگر یک مفهومی از اقتدار برای حل منازعه را تداعی میکنه. اما شما در سفر آقای آب شینزو به تهران تداعی اینو نداشتید. تداعی اینو داشتید که نامه آمده، نامه رسانش آقای آب شینزوه. خب نامش تحویل گرفته نشد، اجازه بحث هم به او داده نشد. خب این نمیتونه نقش میانجی بازی بکنه طبیعتاً. کمان که آمریکایی‌ها هم نخواستن اون میانجی باشه. میانجی یعنی یه چیزی از او بگیری، یه چیزی از این بگیر، به یه متوسطی برسون. او آمده میگه آقای ترامپ پیغامش اینه، داره تهدیدات ترامپ را به طرف مقابلش منتقل میکنه. خب این میانجی نمیشه. یا مثلا کشور مثل عمان، مثل قطر، اینها که دیگه از ژاپن هم کوچکترن، ضعیفترن، در موقعیت به اصطلاح میانجی نمیتونن اصلا ظاهر بشن. چجوری میخوان ظاهر بشن در مقابل قدرتی مثل ایران؟ بخوان میانجیگری بکنن از طرف آمریکایی‌ها یا از طرف خودشون؟ خب پس چرا آمده امیر قطر؟ ببینید بعد از اینکه تنش بین ایران و آمریکا افزایش پیدا کرد، کل کشورهای جنوب ما به شدت ترسیدن. شما ادبیات عربستان سعودی را قبل از حمله‌ای که آمریکایی‌ها به سردار سلیمانی کردن در فرودگاه بغداد نگاه کنید، بعدش هم نگاه کنید، بعد از اینکه ما عملیات عین الاسد را اجرا کردیم هم نگاه کنید، از زمانی که آمریکایی‌ها وارد این پرونده ترور شدن، سعودی‌ها به شدت ترسیدن، سریع عقب نشستن، گفتن ما تایید نمی‌کنیم، تنش در منطقه به نفع هیچ کس نیست، آی سازمان ملل بیا کمک بکن که این تنش فروکش بکنه و ما نیستیم، ما تایید نمی‌کنیم، ما هیئتی رو می‌خوایم بفرستیم آمریکا که اعتراضمون رو نسبت به این قضیه نشون بدیم. ادبیات یا ادبیات دیگه شد، در حالی که قبل از این سعودی‌ها خیلی علنی آمریکایی‌ها را دعوت به برخورد با ایران می‌کردن. خب این یک ترسی را ایجاد کرد. از طرف بعضی کشورها متهم شدن به اینکه یا همدستی داشتن با آمریکایی‌ها در به شهادت رسوندن سردار سلیمانی، یا از امکانات اونها این ترور هدایت شده. یکی از متهمین قطر بود، اولین متهم هم اتفاقا قطر بود تو این صحنه
که ظاهرا مرکز کنترل فرماندهی عملیات
اینطوری گفته قطر بود. قطر و همشون متهم هستن، چون همشون پایگاه اونجا دادن به آمریکا، از بحرین پایگاه داره آمریکا تو منامه، تا قطر آمریکا تو قطر پایگاه داره، تا عربستان آمریکا پایگاه داره، تا عمان که حتی درست پیش آمد گفتش که اصلا ما هیچ پایگاه خارجی در عمان نداریم، ما میدونیم پایگاه داره آمریکا در اطراف مسقط. خب اینا آمدن بگن که ما طرف نیستیم. پاسخی که دریافت کردن این بود که آقا ما شما رو طرف میدانیم، برای اینکه شما حتی اگر هیچ تبادل اطلاعاتی بین شما و بین آمریکا تو این صحنه اتفاق نیفتاده باشه و حتی اگر شما هیچ خبر هم نداشته باشید از این مسئله که به ما منتقل بکنید، اما بالاخره آمریکایی‌ها بدون استفاده از فیزیک منطقه نمیتونن کاری علیه یک کشور منطقه انجام بدن و اون صاحب فیزیک نمیتونه مبرا باشه از مسئولیت در یه چنین صحنه‌ای. و به اونا گفته شد که ما کشورهای منطقه را دخیل میشناسیم و این ترور سردار سلیمانی یک برگ یک صورت هزینه هست برای همه اینها و اینها و این کشورها از جمله همین قطری ها بایستی خودشون رو در شرایطی ببینن که ممکنه مورد تعرض موشکی ما قرار بگیرن. البته میدونن که ما اگر خواستیم بزنیم پایگاه آمریکا در قطر رو میزنیم، پایگاه آمریکا در عمان رو میزنیم، پایگاه آمریکا در عربستان رو میزنیم، پایگاه آمریکا در کویت رو میزنیم، پایگاه آمریکا در بحرین رو میزنیم. ولی خب وقتی که ما به پایگاه آمریکا در قطر حمله کنیم، این فقط امنیت پایگاه آمریکا نیست که به خطر افتاده، امنیت کار در قطر هم به خطر میفته. این رو ما میدونیم و قطر هم میدونه که اگر به پایگاهی در اونجا حمله شد، این فقط پایگاه نیست که آسیب میبینه،
بله اون سرمایه‌گذاری‌ها و جاه‌طلبی اقتصادی که داشتن دچار بحران اساسی خواهد شد.
ولذا اینا میدونن که دیگه بازی قبل نیست. به خاطر همینم بعد از این ماجرا کشورهای منطقه دیگه از اینکه آمریکا در اونجا پایگاه داره احساس امنیت نمی کنن. یعنی احساس نمی کنن که این یک موقعیت مثبت امنیتی هست. نه دیگه طرف متوجه شده که این یعنی که هر لحظه ممکنه یه درگیری بین ایران و آمریکا پیش بیاد و ایران به این حمله کنه و تمام ظرفیت‌های اقتصادی من رو به هم بریزه. الان دیگه قطری‌ها به عنوان که این یه عامل تضعیف کننده امنیت و سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف هست بهش نگاه میکنه و به نظر من منطقه ما وارد یه فاز جدیدی از لحاظ مفهوم امنیت و مقومهای امنیت و اخلالهای امنیت مواجه شده.
بسیار خوب جناب زارعی، ما میدونیم که مناسبات بین ایران و آمریکا بر ترتیبات منطقه سایه میاندازه و ما میدونیم که بعد از شهادت سردار سلیمانی به نظر میرسه این مناسبات یا فهم از اون مناسبات دچار تحولاتی شده. در داخل صفبندی و آرایشی که وجود داره، بعضیا معتقدن که با این اتفاقات به سمت مذاکره باید رفت و از طرف دیگه گروهی هم معتقدن که ما در آستانه انتخابات آمریکا میتونیم یک انتقامی رو بگیریم که اون پازل انتقام سخت کامل بشه و عملا ریاست جمهوری 4 ساله دوباره ترامپ رو منتفی کنیم، وگرنه ما 5 سال دیگر ترامپ رئیس جمهور خواهد بود و به نظر میرسه که در دوره دوم ریاست جمهوریش سیاست خارجی رادیکال تری رو در قبال ایران و جبهه مقاومت در پیش بگیره. بنابراین فرصت خوبیه که ما قبل انتخابات آمریکا دست به کاری بزنیم که ترامپ رو از ریاست جمهوری مجدد باز بداره، شاید چیزی شبیه همون الگویی که در اول انقلاب در قبال کارتر پیاده شد، الگوی که شاید اروپایی ها هم خیلی بدشون نیاد. این دستور کار تا چه اندازه مطلوب هست و تا چه اندازه محتمل هست؟
این سوال خیلی مهمیه. ببینید من ناگزیرم به خاطر وقتی کم اشاره کنم فقط.
خواهش میکنم.
بله. ببینید من نکته اولم اینه که آقا مانع مذاکره ایران و آمریکا آمریکایی‌ها هستند نه ایران. مذاکره ها به مفهومی که ما بنشینیم یه مسئله ای را به طور واقعی حل کنیم و بعد از حل زندگی بهتری داشته باشیم، این چیزی است که کلیدش در اختیار ما نیست، در اختیار آمریکاست و آمریکایی‌ها چون استراتژیشون بر امحاء جمهوری اسلامی قرار دادن، این نوع مذاکره را اصلا قبول ندارن و به سمتش نمیان و لذا پایبند به هیچ توافقی که از اون بوی یک روز بهتری برای جمهوری اسلامی به مشام برسه اون را قبول ندارن، قبول نکردن و زیر بار نرفتن و نمیرن. بنابراین این اول روشن باشه. دومی مسئله این هست که ما در واقع بر مبنای فضای داخل واشنگتن تصمیم نمیگیریم. ما خواهان روی کار آمدن دولتی یا کنار رفتن دولتی در آمریکا نیستیم، برای اینکه مسئله ما در آمریکا دولت‌ها نیستند، احزاب سیاسی نیستند. ما با خود آمریکا به عنوان یک قدرتی که محو جمهوری اسلامی را در دستور کارش داره ما کار داریم لزوما نمیم وقتمون رو صرف این بکنیم که حالا آقای ترامپ رای بیاره یا اون آقای دومی که در حزب دموکرات هست یا جای دیگه هست اون بخواد رای بیاره. برای ما فایده ای نداره این مسئله.
داخل در کوتاه مدت ترامپ تاوان اقدامی که علیه ایران انجام داده رو ببینه، اگر نه خب تقلیل دادن ماجرا به آمدن یا رفتن ترامپ واقعا بله. سطح مناقشه و منازعه ایران و آمریکا در این حد
ما
نیست.
ما اصلا اینجوری به مسئله نگاه نمی کنیم. ما بر اساس منافع ملیمون نگاه می کنیم، امنیت ملیمون نگاه می کنیم. ما طرفدار درگیری نیستیم، نمی خواهیم درگیری ایجاد کنیم، نمی خواهیم درگیری رو توسعه بدیم. اتفاقا ما میخواهیم که درگیری پیش نیاد، امنیت وجود داشته باشه، چون اساسا منافع ما در سایه امنیت محقق میشه. اما این امنیت نمیتونه با وجود اقتدار قدرتی که محو ما را طلب میکنه به وجود بیاد. مسئله اینه، یعنی مسئله معادل معقولیه که وقتی یک طرفی در مقابل شماست که او در واقع از بین بردن شما را اراده کرده، امنیت شما در شرایطی تامین میشه که اونو عقب بزنی. این عقب زدن او امنیت میاره، اما تحمل او امنیت نمیاره برای ما. لذا تو این صحنه ما خواه ناخواه در شرایطی که آمریکایی ها استراتژیشون رو تغییر دادن، در شرایط تنش بیشتر برای مدتی قرار میگیریم و باید خودمون رو برای این مسئله آماده بکنیم. این ربطی به این نداره که آقای ترامپ سر کاره یا بعدی سر کاره. من عرض کردم بعضیا میگن این دوره تنش تا ریاست جمهوری آمریکا، یعنی تا پایان 2020. بعضیا میگن که نه، این یک دوره هست، ممکن 2-3 سال طول بکشه. من نمیدونم واقعا، ولی منم بعید میدونم که این موضوع خیلی ربطی به آقای ترامپ داشته باشه. من قبول ندارم که این درگیری که بین ما و آمریکا اخیر پیش آمده این محصول اختلافات در داخل آمریکاست. کما اینکه دیدیم دموکرات ها هم حمایت کردن. الان موقعیت ترامپ بهبود پیدا کرده. بله. در آمریکا
بالاخره دشمن شماره یک آمریکا. بله. رو اون خودش
داره. الان بحث بر سر اینه که آقای ترامپ این ماجرای استیضاح رو خیلی آرومتر پشت سر میگذاره در داخل آمریکا. بنابراین ما اصلا مسئلمون این حزب و اون حزب و این شخص و اون شخص نیست. ما باید واقع بینانه به صحنه نگاه کنیم. ما اگر که شرایط تنش را شرایط آرام تصور کردیم، از تنش حتما آسیب بیشتری میخوریم. کما اینکه اگر ما شرایط آرامش را شرایط تنش ارزیابی کردیم، هزینه زیادی میپردازیم. باید واقع بین باشه. واقعیت اینه که آمریکا آماده روی خط درگیری، قبل از زیر خط درگیری بوده و روز در دوره روی خط درگیری ما بایستی هم احتیاط بیشتری کنیم، هم آمادگی بیشتری داشته شیم، هم قوی تر تصمیم بگیریم، هم ساختار داخلیمون منسجم تر عمل بکنه. یه چیزی که تو این روزهای اخیری دی به بهانه این هواپیمای اوکراینی آمدن زدن به در واقع دیوار امنیتی ما و خواستن زیر سوال ببرن، لکه‌دار کنن، آسیب بزنن، خب این چیز منطقی نیست. ما باید شرایطی مواجهیم که بایستی انسجام و اون اقتدارمون رو نشون بدیم.
و پرسش آخر خیلی خیلی کوتاه، این که آیا میشه انتظار داشت که با حذف سردار سلیمانی ما شاهد دوره جدیدی از جنگ‌های منطقه‌ای از طرف گروه‌های تروریستی باشیم و زایش این گروه‌های تروریستی مانند اون چیزی که ما در داعش دیدیم رو دوباره به انتظار بنشینیم؟ من جمله‌ای می‌دیدم از آبراهامیان، مورخ سرشناس تاریخ معاصر ایران، که گفته بود با این اقدام آمریکا ابوبکر بغدادی در گور خندید به این حادثه. به نظر میرسه که شاید آمریکایی‌ها تقویت گروه‌های فروملی به تعبیر سیاسی کلمه و به تعبیر دقیق‌تر گروه‌های تروریستی رو در دستورکار قرار بدن. آیا این احتمال میره؟
من اصلا احتمال نمیدم، به خاطر اینکه اون بنیان‌هایی که سردار سلیمانی ایجاد کرده با یک شلیکی که آمریکایی‌ها به خودروی ایشون کردن به پایان نرسید.
تثبیت نهادی شده.
بله، یعنی الان امکان کار برای آمریکایی‌ها در عراق خیلی سخت‌تر از قبل از این ماجرا شده. الان امکان کار آمریکا در سوریه خیلی کمتر شده. الان امکان کار آمریکا در خلیج فارس خیلی کمتر شده. الان آمریکایی‌ها متوجه شدن که یه قدرت وجود داره که اراده‌شو داره، اراده سیاسی‌شو داره و اگر شرایطی پیش بیاد تکمه رو فشار میده و منهدم میکنه سیستم مقابلش را. الان تروریست ها در موقعیتی نیستن که خودشون رو بازسازی کنن، نمیتونن بازسازی کنن، مسلمن نمیتونن. به نظر من اتفاق بدی در حوزه امنیتی نمیفته، ولی تنش بین ما و آمریکا تا مدتی روند تصاعدی ممکنه پیدا بکنه. خودمون رو باید برای یه دوره حدوداً مثلا یک ساله آماده کنیم که ضربات از نوع عین الاسد رو باید در نظر بگیریم، در دستور کار داشته باشیم. حالا این بار گفتیم بدون تلفات، بار دیگه باید بگیم با تلفات.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا، از اینکه در این برنامه حضور داشتید. بی‌نهایت سپاسگزارم. عزیزان شنونده، برنامه سرباز وطن رو شنیدید. یک بار دیگر تسلیت عرض میکنم خدمت شما شهادت سردار سلیمانی و همرزمان عزیزش رو. موضوع این برنامه بررسی تحولات منطقه پس از شهادت سردار سلیمانی بود. شما همراهان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره 162 روابطومی سازمان نظرات، آرا، دیدگاه و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. از اینکه ما رو همراهی کردید بی نهایت سپاسگزارم. برای تک تک شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که برنامه سرباز وطن مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای سلحشور، رئیس هلال احمر استان هرمزگان. آقای سلحشور سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیزم در سراسر ایران عزیز، در خدمت شما هستم.
بزرگوارین آقای سلحشور، از وضعیت امداد رسانی به هموطنان سیل زده در استان هرمزگان برای ما بفرمایید.
عرض کنم خدمت شریف شما و همه شنوندگان عزیز، از حدود 10 روز قبل همونطور که مستحضر هستید، با ورود سامانه بارشی بسیار سنگینی به استان هرمزگان، ما ابتدا بارش‌های سنگینی رو در مرکز استان و در جزیره قشم شاهد بودیم. رکورد کم سابقه 215 میلیمتر بارش در جزیره قشم رو داشتیم. خب این مسئله باعث شد که معابر عمومی و منازل در برخی از مناطق شهری در مرکز استان و جزیره قشم دچار آب گرفتگی شدید بشن. نجاتگران و امدادگران جمعیت هلال احمر بلافاصله وارد کار شدن و در تخلیه آب از منازل و معابر بسیار فعالانه عمل کردند. یکی دو روز بعد از در واقع ورود سامانه بارشی، ما شاهد بارش‌های بسیار سنگین در منطقه شرق استان هرمزگان و بیشتر در دو شهرستان جاسکه و شاگرد بودیم. بارش‌ها به قدری شدید بود که باعث طغیان رودخانه‌های فصلی شد و روستاهای بسیاری در هر دو شهرستان ما هم در واقع دچار آب گرفتگی‌های شدید شدند، هم در محاصره سیل قرار گرفتن تعدادی از اونها. خب ما امدادرسانی رو بلافاصله به صورت زمینی و هوایی انجام دادیم و اقلام مورد نیاز عزیزانمون رو بینشون توضیح کردیم. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم بیش از 130 سورتی پرواز توسط بالگردهای جمعیت هلال احمر، نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش انجام شد و اقلام زیستی مورد نیاز هموطنانمون رو به اونها در واقع رسوندیم و ارسال کردیم. بیش از 1000 دستگاه چادر در واقع تا الان برپا شده و اسکان اضطراری کامل شده. همه ی عزیزان در واقع در اسکان اضطراری قرار دارند. بیش از 6000 بسته مواد غذایی بین عزیزان توزیع شده و الحمدلله شرایط استان بعد از گذشت این مدت در وضعیت نسبتاً پایداری به سر میبره، گرچه همچنان هم امدادرسانی ادامه داره و همین امروز ما پروازی داشتیم به شهرستان بشاگرد. امدادگران ما اقلام امدادی رو به منطقه گافر و پارامند بشاگرد باز هم منتقل کردند و توانستیم انشالله یه وضعیتی رو شبیه به وضعیت پایدار ایجاد بکنیم که انشالله بتوانیم ظرف یکی دو روز آینده کاملا شرایط رو به حالت نرمال انشالله باز بگردیم.
آقای سلاش، رو توصیتون برای هموطنانی که قصد کمک دارن برای این عزیزان چیه؟
اول میخوام که سپاسگزاری بکنم از همه مردم شریف و بزرگوار کشورم که واقعا سنگ تمام گذاشتن، کمک های فراوانی تا همین الان هم به دست ما رسیده. در خصوص کمک های مردمی باید عرض بکنم که در دو بخش جمعیت هلال احمر آمادگی داره که